بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون در رابطه با این بود که آیا لازمه که مکلف شیعه در مقام تقیه از مخالفین حیله به کار بگیره یا لازم نیست، که به تعبیر دیگری آیا جواز تقیه منوط به حیله است یا منوط به حیله نیست. حیله هم طبیعتاً چیزی بود که ازش تعبیر کردیم به مقدوحه ارضی. مثال هایی هم برش گفته شد، مثلا شما حسیر بندازید رو فرش، یا به تعبیری که ایشون فرموده بودند حضرت امام دستاتونو در مقام تکتف به هم نزدیک کنید ولی به هم نچسبید، یه فاصله کوچیکی بذارید. یا در وضو، شما وقتی وضو میخواید بگیرید سه بار باید بشویید، یه بارش رو که بار اول باشه به نیت این که همینجوری دارم آب به دستم میریزم انجام بدید. به هر حال آیا حیله لازمون ام لا؟ ادله رو خوندیم. در ضمن این ادله که مطرح شد گفتیم اگر ما بودیم و ادله اضطرار و ضرورت و بلکه عمومات بحث تقیه میگفتیم لازم، ولی مهم اینه که روایاتی هست که از اطلاق اونها میشه استفاده کرد که بگیم چنین لزومی نیست و ائمه گفتن نه شما به جا بیارید مطلقا، بلکه در بسیاری از مواردش امکان این بوده که به فرد راهنمایی کنند که شما حیله به کار بگیر و با این حال انجام ندادند. امام اینجا تعبیر معیدی میارن، حقیقتش من نمیدونم این رو چگونه به عنوان معید و دلیل قرار میدن و فکر کنید ببینید آیا شما وجهی به ذهنتون میرسه. میگن معید این که حیله لازم نیست این بود که در ادله گفتن اگر اظهار کلمه کفر بتون شد، مثل وضعیتی که برای عمار پیش آمد، یا سب النبی حتی مثل داستان خود عمار باز، یا داستان سب امیرالمومنین که روایاتش رو به طور مستوفا خوندیم، اگر حیله واجب بود خب به هر حال باید توضیح میدادن که نرید این کار رو انجام بدید. مثلا خیلی وقتها میشه زنی رو در ذهن آدم برگردونه، مثل اون که گفته بود که گفتند خدا دوتاست، لعنت بران کسی که بگوید خدا یکیست. خب اینو میتونه طرف اینگونه بگه که بگه لعنت بران کسی که بگوید مختصر خط خدا یکیست، یا به نوعی بگن خب شما حداقل زبانی میگید یه جوری الفاظ رو برگردونید، حیله به کار ببرید، در حالی که خب این همه روایات داریم، این همه موارد داریم که اگر مجبور شدید که اظهار کلمه کفر کنید یعنی اصلا بگید خدا نیست، یا حتی بالاتر به سب خدا یا سب پیامبر یا سب امیرالمومنین برسید، خب این لازم نیست. روایاتی هم در رابطه با امیرالمومنین به خصوصه وجود داشت که مستفیض بود، هرچند این روایت امیرالمومنین رو مخالفش هم داشت، گفتن نه حضرت نگفته، یکی گفت گفته. اون وقتی که روایات رو میخوندیم به طور مستوفا اینها رو با هم مرور کرد. این من دلالتش رو واقعا نمیدونم چه نکته‌ای در ذهن امام بوده که در اینجا این مسئله رو آوردند، خاطر اینکه بحث ما اساساً در تقیه از مخالفینه. اظهار کفر یا سب به پیامبر اینها چه ربطی به تقیه مخالفین داره؟ خود ایشون که به صراحت می‌فرمودند اساسا در تقیه غیر مخالفین، یعنی از کفار و اینها، حتما مندوحه عرضی و طولی هر دو دخیله، چون باید به حد ضرورت برسه. فقط در بحث مخالفین بود که میگفتن نه اطلاقات داریم. آیا این بحث ایشون از کل اون بحث برگشتن؟ ضمن این که ما اهل سنت هم کسایی که سب به امیرالمومنین میکنن خیلی نادر هم از نظر زمانی بودن، اونم یه مقطعی فقط در دوره معاویه و بعدم یزید، بعد برداشته شده. اتفاقا دوره ائمه تکریم میشدن، اینجور نبوده که ناسبی باشن. ناسبی ها بسیار گروه کمی بودن، یه همچین موضوعی نداریم. فقط در رابطه با امیرالمومنین اون موردش خب اونم ممکنه بگیم هست، اما این تعبیر خدا و پیغمبری و وارد قضیه شدن و بعدم خواستن به استظهار کردن، من فکر میکنم یه نکته شاید در ذهن ایشون بوده. خب اگه این باشه اون وقت این حرفش همینه، اونها هم شما اطلاقاتش رو یا باید اونو برگردونید، یا یعنی بگید اونها مطلق هستند و امیرالمومنین هم مطلقه. خب پس این مخالفه با حرف سابقتونه که میگفتید در تقیه غیر مخالفین حیله لازم هست در غیر مخالفین. اگر میگید که نه اونجاها رو ما برمیگردونیم به هر علتی، خب این امیرالمومنین به همون لسان برگردونیم، وحدت سیاق داره دیگه. یعنی این در حقیقت و تفصیلی که حضرت امام در قبل داده بودن سازگاره. حالا این نکته که از بحث دیروزمونه تصمشم، البته ایشون شاهدی میارن که این شاهدش خوبه. ببینید حالا عبارتو، بله یه مطلبی هم زید روایت اون داوود رقی و داوود ابن زربی که خوندیم، من این فرتعدت فرائزی خوندم، دارن چشم ما اون نقطه رو فرائز رو فرائز دید. خب گفتیم فرط عدم ارتعده، اینی خورد به هدف، در نتیجه اونی گرفتیم. یعنی مثلا خود آقای داوود، اون خود داوود ابن زورو میگه و الحمدلله فرائز من درست بوده. بعد که آقای زخابه توضیح دادن نگاه کردم، نه فرط عدم فرائزه، فرائز هم اینی رگ و ریشه. قاله مقول قول داوود رقیه، چون داوود رقی در اتاق نشسته بوده، اومده بوده اول از حضرت سوال کرده بوده وضو چجوریه، حضرت یه جور بهش گفته. اون داوود ابن زوربی هم که فن شیعه خوبی هم بوده اومده حضرت جور دیگه بهش گفته. این میگه من دیگه داشت فرائسم، یعنی رگ و پیم از هم دریده میشد. اصطلاحه آقای زکاوت هم پیداش کرده بود و کار هم ید خلن شیطان نزدیک بود شیطان وارد من بشه، یعنی شیطان گولم بزنه که هم نبگم امام صادق هم همینجوری ارشیدم دستش میاد علی عزو بالله میگه. از اون تعبیر فرائض ما خوندیم که اشتباه چشمی بود و اشتباه چشم بنده، نه کتابم فرائض بود، اشتباه چاپی نیست، اشتباه چشم و غلطی که مرتکب شد. اما و تشهد علی، شاهد دیگه ای که بر این مسئله امام قامه میکنن بر اینکه حیله لازم نیست، اخبار کثیره ایست که در ترغیب ثلاث معهم، یعنی با مخالفین شده و حضور جماعاتهم، بعد همیش توضیح نداده که اعمال حیله کنید. این اطلاق مقامیه، چون گفته برید نمازشون، در مقام بیان هم بوده، نگفته حیله کنید و بروید. اون که میگه نماز پشتشان بخانید، اون اطلاق لفظیه، یعنی سوا اون کانه یمکن الهیله املا. اما این که میگه برو مسجد، خب برو مسجد، این اطلاق رو میشه بهش گفت اطلاق مقامیست که یعنی در مقام بیان همه حکم حضرت گفته برو مسجد. خود رفتن مسجد توش اطلاق به نسبت به حیله و عدم حیله نیست که بخواد لفظی باشه، اما به هر حال در مقام بیان و حضرت نگفت. بعدم این نقطه میگن معنه هم ما یغفل عنه العامه، معمولا هم اگه بخوان حیله بکنن خب توجه نداره، یکی میره با مسته تو صف. الان اگه شما این همه تو نماز جماعت با میسید حواستون هست که کی چی کار میکنه. حالا یه نفرم واسدید شما تو صف واسدید به جای اینکه مثلا فرض کنید دست رفته بذارید یه ذره فاصله بندازید در وضو قبلش نیت کنید معمولا متوجه نمیشه. از این بل امام بالکل بر میگردن، یعنی میگن که نه. لذا شاید تعبیر بل بل اضرابه، یعنی یه پله بارا رفتن. این بل لعل به معنی برگشته، میگن نه اصلا مقبول نمیمونه. اول میگفتیم که خب هیله زدن یه امر مخفی میمونده، امام اینجا میگن نه و اینم درسته، تا آخرم ما رو همین جنبندی خواهیم کرد. یا کنید هیله در رابطه با یه نفر و دو نفر و سه نفر ممکن، ولی وقتی همه شروع کنن به هیله، به خصوصا به این که همه که بلد نیستن، خیلی وقتا مردم فهم کنن که کاری که میکنن ایش که نمیفهمه، در حالی که همه میفهمن. بعدم شیعه جماعتی هم سه نفر چهار نفر که نیستن که شما قرار مدارات کنید. حالا الان ما بگیم آقا برید مکه همه اونجا باید یه هیلهی به کار ببندید، این بدتر میشه. یعنی تازه اونا میگن عجب این آدمای منافقی هست اومدن اینجا، یکی مری میره یکی دتو میندازه، یکی نمیدونم سجاده بند بکنه، اون یکی میدوه میره رو سنگ ما میسته، این یکی دستاش میره نزدیک هم نگاهشون بکن، این بیشتر آبروریزی میشه. به عبارت دیگه مصلحت عامه حکمت اقتضا میکنه که اساسا بگن نمیخواد هیله کنید، چون وقتی بخواید هیله بکنید این باعث بیشتر لو رفتر میشه. یه نفر دو نفر که نیست، جماعت کثیری هستید شما میخواید این کارو بکنید، میرید اونجا. اینا میگن آقا ما یعنی چی هر چی ایرانیه اینا دم از اون که میشه همه اسیر به دست میان تو، و میخوایی مهر بذاریم بذاریم یه سرقه حسیر دست میگیریم یاری. یا همه شون اینا آروم آروم متوجه میشن، میگن نگاه کن تا نماز مغرب خوندن سرکتی یه سرکتی دیگه میخونن، دو رکتی هم نیست که بگی تحیت مسجد و یا نافل است که پا میشن همه شون یه سرکتی دیگه میخونن. این معلومه اینا دروغ میگن. اینه که اگر بگید به خصوصا بدید دست خود مردم، یعنی بگی آقا خودتون برید، این بلد نیست نمیفهمه، حواسش نیست اینجا زیر دوربینه، اون یکی متوجه نمیشه، شیشتا دارن نگاهش میکنن، هارون رشید با اون ابو منصور دوانقین، هارون رشید با اون همه زرنگیش حواسش، یعنی آقای داوود ابن زوربی با همه زرنگیش که تو دستای ابو منصور رفته بود حواسش نبود که ابو منصور داره، ابو منصور نه منصور دوانقی، ابو جعفر منصور داره نگاهش میکنه. بالاخره اینجوری میشه، یه کسی ها میان رسد میکنن بدتر میشه. لذا میگن بل وجوب و اعمال ها، اگه لازم بود که اعمال هیله کنید این سرانجام منجر به افشاء سر میشد، این سرانجام منجر به اضاعه امر میشه. در خوفی بالاخره لو میره طرف، واقعا هم همینجوره. در مداراتی هم وقتی همه بخوان اینجوری بکنن مدارات نیست، بدتره. تازه اینا میگن آقا ما رو تو دلشون قبول ندارن، ادا اصول در میارن، رک و پوسکنده بهمون بگن بهتر از اینه که پشت سرمون بخوان ادا اصول در میارن. لذا یکون منافیان لشرع تقیه، این شرع این تشریع، فا این نوع مکلفین مقدون نیستن اعمال تقیه کنن به گونه ای که لاینتهی الالافشا. این من فهم کنم امام یه حاشیه‌ای بوده زدن وارد متن شده، یعنی یه جنبندی دیگه است که ان جنبندیه که ای کاش پایانه این صفحه بعد می اومد، یعنی حالا روایت رو میخونیم این جنبندی اونجا بیاد، ولی جنبندی بحث به نظر من خوبش همینجاست. و این ممکنه در اصل تقیه از غیر مخالفین هم جاری بشه، یعنی شما ممکنه الان تو سرزمین مثلا کمونیستایی یه بار دو بار سه بار هیله کنی میشه، ولی میدونی اگه بخوای به طور مستمر تو این کارخونه که کار میکنی هی هیله کنی هی هیله کنی، بالاخره یه دفعه لو میره. درسته این دفعه ممکنه لو نره، بزا اینه که باید به این توجه داشت که اگر ما جعل تقیه میکنیم و بعدم بخوایم به همه مردم بگیم مراقب باشید که اگه تونستید حیله بکنید، این مخالفه با اصلشه. ولی بله، اگه واقعا اطمینان داره فرد که این گونه نمیشه، طبیعتا در غیر مخالفین که روشنه، در مخالفین خب ادله خاصه بود. تعبیر اهل سنته، چون منهم و منهم داریم، حالا یه دو تا روایت داریم الان میخونیم بهتون. اون خاصه کلمه کفر که نه، مخالفین اهل سنت، نه نه مخالفین اهل سنت، بله اون که همه تقیه ها همینه. امام تفصیل دادن بین دو گروه، مخالفین و غیر مخالفین و سنیان. روایت خاصه داریم. چرا؟ نه نه، تعقد خاصه است، در این مورد خاصتاً وارد. نه اینا کنید استفاده این که این مسئله اولا به این دسان که بگیم کافر و نجس و اینا هستن، این ازش در نمیاد. اون هم فضای ذهنی دوره صفویه است و اوج دعواهای بی ربطی که بین صفویه و عثمانی بوده. اون نوع نگاه داغ هیچ طرفداری در کل اسلام نداره. اگرم باشه و تهش باشه، همونه که از باب اینه که مثلا کسی که اعتقاد نداره اینا ته دلش کافره، ولی نمیشه وقت کافر برش بار کرد. نه خدا رحمت کنه، مرحوم مجلسی هم فرمودن یه ادنه مقابل گفتن نه، اون قول قابل اعتماد. اون هم ممکنه تقییه کرد، اون از شعباس تقییه کرد. بعد در مقابل پس تا حالا چگونه جمع‌بندی کردیم؟ حواسا به من باشه، جمع‌بندیمون این گونه بود که امام همینجا اگه بحث تمام میشد، چند نگفته بودن اگر شما وارد در تقیه شدید، ببینید تقیهتون از موافقینه، از مخالفینه یا از غیر مخالفین. اگر تقیه از اهل سنت، اینجا لزومی به اعتبار عدم مندوه نیست. یعنی اگرم مندوه وجود داره، بازم لازم نیست تقیه کنید، ولو بدلم دارید بازم تقیه کنید. تقیهتونم مجزیه، درسته، صحیحه، نمازتونم درسته، چه مندوه عرضی چه مندوه طولی. اما اگر از غیر مخالفینه باید مراقبت بکنید. ببینید اگر عرضی مندوه دارید یا طولی دارید، اصلا صدق ضرورت نمی کنه. چون صدق ضرورت نمی کنه، تقیه پیش نمی آن. اگه بتونی الان بخونی بعدن هم بری دوباره به جا بیاری، خب بهش نمیگن تو ضرورت داری، تو مضطری، خب بعدن به جا بیار. اما در رابطه با مخالفین، اگه اینجا بحث تمام بود، نقطه سر خط میذاشتیم، خوب بود. یک سری روایات داریم که نه، گفتن حیله کنی. اینا رو چه کنی؟ ببینی روایت شو. نه، هنا اخباریست در باب قرائت و جماعت که اینها ظهورش در لزوم اعمال حیله است، مثل موثقه سماعه. قال سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل رکعتا من صلات فریضه. این داشت نماز میخون، کان یصلی، نماز میخون، امام خرج، وارد نمازش شد یا وارد خلاصه نماز شد. خرج یعنی دخل، حالا به معنی به هر حال از باب وقت سلال اون میتونی بفهمیم معنی وروده به نمازه. خرج مثلا خرج من الباب، اومد وارد شده. وقت سل رجل، در حالی که این آقای رجل ما یه رکعت نماز رو خونده بود. خب قال، حضرت میگن امکان امام عدلا، اگه امام عادل بود فلیوسل اخرى، این آقا یه رکعت دیگه بخونه، نماز چهار رکعتی بود، همون دو رکعتی تموم کنه و ینصر. خب اون دو رکعتی رو چه کار کنه؟ هیچ، مستحبی و یجعلهما تطوعا، اونا رو نماز مستحبی قرار بده، بعد با امام وارد نماز امام بشه، کما هو، همون جور که امام میره اونم بره باشه. اما تا و این لم یکن امام عدل. اگه این امام عدل نیست، این چه کار بکنه؟ ببینید حیله است. فلیبن علی صلاته کما هو، این نمازش رو یه رکعت خونده، اون یه رکعت رو نگه داره، بنا رو بذاره که این یه رکعت درست. یصلی رکعتن اخرى، اونو که اهل سنت اشکال نمیکنه، چون یه رکعت دیگه داره میخونه، نماز یه رکعت دیگه نمیشه برش کرد، یه رکعت دیگه بخونه. بعد یجلس، بشینه به اندازه که میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، که تشهد باشه. بعد نمازشو طول بده، یعنی اینقدر تشهد و طول بده طول بده طول بده که او برسه به رکعت سوم. ثم یتم صلاته معه علی ما استطاع، بلند شه کأنه به او داره اقامه، به او داره اقتدا میکنه، نماز خودش رو تموم کنه، تمام کنه نماز خودش رو، اما با او علی ما استطاع. البته اصلا نمیتونه، نمیتونه که او به هم بزنه، اگه میتونه این حیله رو بکنه انجام بده. شاهد ما این علی ما استطاع و این یتمه که این کار رو بکنه. بعد حضرت میگن ان التقیه واسعه و لیس شیئا من التقیه و لیس شیئا من التقیه الا و صاحبها معذور علیها ان شاء الله. خب فان الظاهر من قوله که میگه تمام بکنه صلاتش رو با او علی ما استطاع، یعنی چی؟ یعنی تتمیم نماز و اتیان نماز به جا آوردنش بنابر مذهب صحیح، اما به مقدار استطاعت. بعدم که دلیلش رو اینه که فإن التقیه واسعه، تو میتونستی کمتر انجام بدی، دایرهش دست خودت بوده. این تقیه تعلیل راجعون الی ما لا یستطیع و یأتی به تقیه، میگه خب تقیه واسعه یعنی چی؟ یعنی اگه نمیتونی تقیه میاد، تقیه شاملش میشه. اگه میتونی که علی ما استطاع درست انجام بده، نمیتونی تقیه میاد، تقیه واسعه. این برمیگرده تقیه واسعه است. فکر نکنید یعنی تقیه واسعه است یعنی چه مندوه باشه چه نباشه، نه، برمیگرده به اینکه لا یستطیع، اون مقداری که نمیتونی و به جا میاری در مقام تقیه، اون تقیه میگیرده. و کمان که میگه یجلس قدر ما یقول، این یعنی چی؟ خب حضرت میگه اصلا تفسیر بین که سنی باشه شیعه باشه این کار باشه، یعنی اصلا نفس این که تفسیر داده بین امام عادل و غیر عادل یعنی حیله. ولی اگر فرقی نمی کرد خب میگه آقا چه فرقی باشه نماز باشه، این بهتر بود این گونه گفته میشد، تا کاری نداریم بعدشی گفته. همین که گفته امام شیعه رو این کار بکن، امام غیر شیعه رو این کار بکن، معلومه گیری داره اون بر، یعنی میشه حیله کرد. ظاهرون که اعمال حیله بنیتی به تشهد به نحوی که یوهم به ذهن بیاره که تأخیر و جلوسش به این مقدار برای این بوده داشته سلام میداده، نمازو تموم میکرده. یکون لبس الحرکه، این حرکاتش کنده، نمیخواد تشهد بگه، نمیخواد سلامو نگه، میخواد حرکاتش کنده، کند بده، طولش بده، ادا اصول داره. خب حالا ممکنه بگید این شهادت و طول دادن و اینا مثلا چجور در میاد، اما از اونی که گفتم اینه، نفس تفصیل خودش معلوم میکنه حیله باید وارد بشه دیگه. سیه علی ابن یعقوبین چرا معلوم میشه؟ مندوهه درش دخیله، ولی اگه نه بی مندوه هم میشد پشت در طرف نماز خون که میگفت چه فرق میکنه تو باشی نماز. سیه علی ابن یعقوبین سالت و عبال حسن امام کاظم عن الرجل یسلی خلف من لا یقتدی به صلاته یا لا یقتدا، کسی که اقتدا نمیشه به نمازش یا اقتدا نمیکنه این فرد به نمازش، امامم یجهر بالقراءه، امامم بلند بلند میخونه. حضرت میگن تو بر خودت یواش یواش بخون، اقرا لنفسك. حتی بعضی وقتا ممکنه شما زیر لب بخونی بغلیا بفهمن، میگن و ان لم تسمع نفسك نفسك فلاوسته، حتی اگر اینقدر یواش بخونی که خودت هم نمیشنوی اشکال نداره، یعنی تو دلت بخون، یعنی که ما فارسی عادی شدیم تو دلت بخون. فإن المقتضى الأمر به این که لنفسه و ان لم يسمع، بر خودت بخون حتی اگر نشنوی، هو لزوم اتیان القراءه به قدر الاستطاعت. روایت بعدی، روایتی از ابی عبدالله مرسلن قال یجزیک من القراءه معهم مثل حدیث نفس، برای اینکه قرائت خودتو بگی، چون در نماز جماعت توجه کنیم، در نماز جماعت امام جماعت فقط یه چیز رو تقبل از مأموم میکنه، اونم قرائته، یعنی بقیه رو خود شما میگی، اونی که شما نمیگی گردن امام جماعت میندازی، اون فقط قرائته. خب اگه شما قرائت هم خودت بگی دیگه اصلا نماز جماعت بر خودت میشه. لذا چند نگفته برو شرکت بکن ولی اقتدا نکن. یجزیک من القراءه معهم مثل حدیث نفس و غیر اینا، که اینا دلالت میکنه بر اتیان بالمقدار الممکن من قراءت الحمد فقط او بعضها. این که شما دلالت میکنه شما باید مقداری که میتونید از حمد رو قراءت بکنید بکنید، یا حتی اصلا بعضش هم میتونید همین مقدار هم انجام بکنید، پس به اندازه ای که میشود باید انجام بکنید. منتها مسئله‌ای که وجود داره، این روایات دو تای اولش معلوم نیست مال سنیا باشه، میگه امام عدل و امام جور، خب ممکنه مربوط به امام شیعه غیر عادل باشه، یا مسیحی راست راست داده نماز، مسیحی البته نمیشه، امام شیعه‌ای بوده قبولش نداره، میدونه که این آدم میزونی نیست. داشتیم هم یه روایت دیگه خوندیم که نه یه روایت دیگه هم داشتیم که از کسانی بود که امیرالمومنین رو قبول داشت، یعنی شیعه بود ولی مطبق گفته این رو جایز میدونست، یعنی از این جور موارد. دیگه روایتی بود که خونده بودیم که امام گفتن لعله که این به معنای تولی امیرالمومنین، نه به معنی که دوست داره، یعنی که شیعه. دوم هم اینجوره. روایت دوم هم یه کسی است که به صلاتش ما اقتدا نمی کنیم، این آدم سالمی نمی دونیم. همینطور در صفحه 867 یه روایتی داشتیم که پریروز خوندیم، بعضی عروفه ها گفتن این روایت روایت سیست، چرا به این توجه نمی کنیم؟ اینم روایتی نیست که به درد این کار بخوره. 867 که از صحیحه عبدالله ابن سنان بود که ما من عبد و سلی فل وقت و یفرو فارغ میشه ثم یعتیهم و یسلی معهم و هو علی وضوء، این فرد الا کتب الله له 25 درجه. این ازش دره میاد که این باید حیله بکنه، چون میگه این نماز خودش رو خونده بوده، فارغ شده بوده، بعد خبر میشه که اونا نماز دارن، میره با اونا میخونه. درسته معهم داره، یعنی این قطعا راجع به اهل سنته، ولی از این بر نمیاد که این باید این کارو بکنه. میگه نه، شما تو خونتی نماز خوندی، بعد فهمیدی اونا دارن میرن، حالا میری این کار انجام میدی. البته الا اللهم الا ان یقال، بگیم این که به صورت فعل مضارع آورده، یعنی یک امر مستمری است، یعنی باید دائما این کارو بکنه، که اگه اینجوری باشه دیگه اتفاق میمونه. روایت ابی عبد، همین روایت آخرمون که مرسله و البته اون روایت صفحه 67 هم که میتونه اینجا زمینه بشه، اینها خب به نوعی معید حیله است. لذا امام میگن که ول ارجح حمل بکنیم این طوائف رو بر استحباب لقوت ظهور طائفه اولا، در این که نه اعمال حیله لازم نیست. آدم میگن البته مسئله محل اشکال، خیلی هم خوش دست و روان نیست که بتونیم روش مطلب بگیم. من به نظرم میرسه این بلی که اونجا گفتیم اینجا میشه آوردش، به این که واقعیت اینه که اگر ما آمدیم و گفتیم اعمال حیله بشه و بعدم تجویز کردیم، از تجویز این عدم تقیه برمیان، یعنی اگر مفتی بخواد بگه و امام علیه السلام و فتوا بخوایم بگیم آقا اگر میتونید حیله بکنید حیله کنید، این ازش نفی تقیه برمیان. در مداراتیش که محل اصلی بحثه که حتما در میان، ازش هم به خلاف اصلا فلسفه و حکمت جعل تقیه میشه. در خوبیش هم همینجوره، بله اگه یه جایی یک فرد یه بحثی داریم که البته خواهیم خوند، امام طرح نکردن ولی شیخ طرح کرده، هفته آینده راجعش بحث میکنیم، اگر جایی فرد باید تقیه کنه نمیکنه، حالا کارش درسته یا نه، کسی حیله میتونه بکنه خب بکنه، ولی اگرم نکرد به نظر میرسه با توجه به مجموع روایات حیله لازم نیست، بلکه به نظر میرسه حتی جز در همین مورد مثلا قرائت لنفس و اینا حتی به استحبابش هم نمیشه گفت، در این دو سه مورد ممکنه تعبدن بگیم استحباب وجود در مورد مداراتی، اما در رابطه با خوفی نه، در رابطه با خوفی میشه به فلسفهش برگردون، به خصوص شما مسئله بحث لا حرج استفاده میکردیم، یعنی بحث ما این بود که میگفتیم تقیه یا واجبه یا جایز، تقیه رو چون میگفتیم یا واجبه یا جایز، در اون جایی که واجب بود باید از باب تزاهم میبردیم، تزاهم یعنی قابل جمع نباشه، در قابل جمع خوفی اگه واقعا حیله میشه فرقی بین مخالف و غیر مخالف نیست، اگه حیله میشه کرد تزاهم نیست قابل جمع، اما اگر در رابطه با مداراتی میشه گفتش که امکانش وجود نداره، اگر ما بخوایم بگیم که این فرد تقیه مداراتی رو با حیله انجام بده این نفی مداراته، این در حقیقت در مقام عمل به عدم مداراتی انجامه، اما در تقیه های جایزه که گفتیم جایزه تو تقیه واجبه یکی جایزه، تقیه های جایزه در اونجا که اگر ما استفادهمون از لا حرج بود، یعنی عمده دلیلی که در مسئله داشتیم دلیل لا حرج بود، عمدش هم حدیث رفع بود در مسئله، باید به سرحد لا یطیقون برسه، اگر واقعا فرد دارای حیله هست و اعمال حیله به عدم طاقت نمی انجامد به نظر می رسه حیله لازم است، اما خب اگه نه طاقت نمیشه، فکر میکنه خطر داره، احتمال داره که یا خود این حیله زدن خودش هزینه داره، مشکل داره، طبیعتا میشه گفتش که اونجا هم حیله لازم نیست. ما رو مبنای خودمون بس دوباره جنبندی کنم، رو مبنایی که ما در مسئله گفتیم اینگونه میشه، تقیه ما واجبه یا جایز، واجبها هم یا خوفی واجب بود یا مداراتی واجب، تقیه های خوفی واجب درش نبوده حیله شرطه، چون به الا به ضرورت نمیرسه، سوا اون کانه من المخالفین او غیر مخالف، تقیه های مداراتی واجب در اونها اصلا حیله شرط نیست، بلکه اعمال حیله و زدن حیله منافات داره و نباید باشه، اما در مورد تقیه جایزه که تقیه معمولا خوفی جایزه است، تقیه های خوفی جایزه اینجا چون دلیلمون دلیل حدیث رفع بود باید به سرحد مالای و تیغون برسه، و برای رسیدن به سرحد مالای و تیغون طبیعتا حیله نبود شرط، اگه میتونه طرف حیله بکنه به مالای و تیغون نمیرسه، به خصوص هم که ادله در این باب چنان که خوندیم و ادله متفاوتی بود، ادله قابل اتکایی نیست، نه اطلاقاتی که امام گفتن قابل اتکای با توجه به امیر روایات در حقیقت مخالفی که داره، و نه اینکه روایات عامش با توجه به روایاتی که درش وجود داره قابل اتکاست، به هر حال این روایاتی که وجود داره همون روایات صحیحه عبدالله ابن سنان هم که خوندیم با توجه به ضمیر با توجه به فعل مضارعی که درش به کار رفته، و از فعل ذلک اینکه این دو مورد هم با توجه به دوره امام کاظم که دوره امام کاظم دوره ای نبوده که شیعیان امام جماعت باشن و نماز داشته باشن، ظهورش در همین کسیست که در حقیقت امامیست که از اهل سنت باشه، حملش بر امام شیعه حمله سختیست، یعنی معونه ای داره، در نتیجه نمیشه خیلی هم نه به این روایت اتکا کرد نه به او اتکا کرد، نه گفت حتما میشه نه نمیشه، خود امام که پایانش گفته بودن مسئله محتاج مزید تحمل. این تمام چی میفرمون دوست دوست دوستان حرف داشتن بگن
دلالت
نکنید این الغای خصوصیت داره، این درسته تو هر موردی میشه گفتی فقط مختص به قرائته، مثل همین الان که ما آخرش گفتیم در قرائت ممکنه بگیم لعلک جایزه، ولی معمولا میشه گفتش که الغای خصوصیت. حالا چه فرقی میکنه بین این با این؟ اگه جایی میشه حیله کرد یه ملاکه، یعنی طرف میتونه استیاد بکنه به اینکه این ملاک واحدی در همش وجود داره. صد نشست اون بله. نه اینکه اساسا میره با اونا نماز میخونه، چون قبلش بر خودش نماز خونده. اونجا امام هم اشاره کرده بودن که یکی از این شاید اصلا قرینه بر این داریم که این باید نماز صحیح باشه، اما به هر حال از این حیثش رو که داره میگه دیگه، میگه از این حیث مندوه یا عدم مندوهش اول نماز بخونه بعد بره. به نوع اینش اشاره بله، ولی اون قاوه علا وضوع این همون وقت هم اونجا اشاره کرده بودن که امام گفته بودن داله بر
تغییر واجب خوبی. شما گفتید که عدم مندوه را شرط ولی دستاری بود بلی که امام گفتن شما این هم میشه
بله اگر بشه درست، اما اگر فرضی در مورد تغییر خوفی، چون عامی نیست عموم نداره، اگه جایی واقعا جامعه شیعه میترسه اون درست، اون میشه درش اون مطلب بود، اما وقتی فردی باشه نه.
تغییر جایزه هدف از جعل تغییر چی بود؟ به هم هدف این که جعل تغییر بود باز ممکنه که در علیه میگره به کار ببره منجر به افشای سر بشه بگید با اصل تشکیل علیه مخالف
نا کنید. یه وقت شما میگید که این ملازمه عادی داره، در مداراتی ملازمه عادی داره، این نمیشه، ولی در جایی که هست اونم یا تو خود امام گفته بودن که اگر طرف فکر میکنه اگر بخواد اعمال بکنه آروم آروم افشای سر میشه، اون خودش از مصادیق ضرورت
احتمال میدیم
بر اگر احتمالش هم هست، احتمال عقلایی از مصادیق ضرورت، خود مصادیق ضرورتش همینه. شما الان میگی آقا جمع موارد ضرورت در بحث صبح هم داریم، در بحث تداوی این بحثمون هست، یکی از مصادیق ضرورت محتمل قضیه. یعنی شما نگاه کنید الان میگن آقا چرا شما نمیری تهران، یه وقت میگی اگر برم تهران قطعا گرد پارم میکنه، یه وقت میگن چرا نمیری، میگی آقا 70% احتماله، این 70% احتمال شما رو ضرورت برات ایجاد بکنه که نری. درسته که شما اگر الان بری ممکنم از پاره نکنه، ولی نفس 70% وقتی محتمل قوی باشه ایجاد ضرورت میکنه. یعنی الان میگن آقا فلانی باید واکسن بزنه، حتما باید بزنید، همه که به خاطر بیماری نمیمیرن که، ولی بالاخره 50%، 20%، 25% میمیرن، اما ضرورت اقتضا میکنه همه باید بزنن. چرا؟ چون محتمل قویه. جایی که محتمل قویه ولو خودش فعل ممکنه واقع نشه، اما محتمل قویه، احتمال اگر به اندازه اقلایی باشه، 0.5% و 0.001% و اینا نه، اگه احتمال اقلاییه، این احتمال اقلایی رو جامعه بهش توجه میکنه، ارزش میذاره. پس مهم اینه که ببینیم آیا جامعه اقلا به این احتمال اثر میذارن، ترتیب اثر میدن. ترتیب اثر اقلا به یک مسئله فرعیست از جمع جبری احتمال و محتمل. اگر محتمل ضعیفه باید احتمال خیلی بالا باشه که این کار انجام بده، اما اگر نه محتمل خیلی قویه، بحث مرگ و زندگیه. اصلا ممکنه شما از الان تا 200 سال دیگه قم زلزله نیاد، همه خونه هاشون رو میرن مستحکم میکنن، چندکم هزینه میکنن که این کار نشه. دیگه چند تا از ماشینای دنیا تصادف میکنن، همه ایربگ میذارن، بعدم میگن باید بزنید، مگه چند نفر تو جاده تصادف میکنن، همه باید کمربند ببندن. چون محتمل قوی است، اینجا احتمال کم هم ضرورت رو ایجاد میکنه، لذا ضرورت تابعی است از این مسئله و اینم اقلایی است. این تمام میخواد مبحث خامس رو که اون برگم که داده بودیم از مرحوم شیخ بود که عبارتشون بخونیم، فردا شب هم که نیستیم میندازیم ان شاء الله روز شنبه دو سه جلسه دیگه داریم که اون هفته ان شاء الله وقتو جمع کنیم.